رضایتمندی و ساختن. برای هر گونه صحبت در مورد پیش گرفتن تفریح های با کیفیت باید در نهایت به موضوع ساختن سری زد. در این زمینه عمل ساختن توصیف کننده هر فعالیتی است که در آن از مهارتتان برای ایجاد چیزی ارزشمند استفاده می کنید. ساختن یک میز عالی از یک مشت تخت چوب همان عمل ساختن است، همانطور که بافت ژاکت از یک کلاف نخ یا نوسازی حمام بدون کمک گرفتن از پیمانکاران ساختن است. ساختن الزاماً به تولید یک شیء جدید نیازی ندارد، بلکه میتواند رفتارهای ارزشمند هم باشد، یا مثلا بیرون کشیدن آهنگ ترانه دلنشین از دل یک گیتار یا تسلط به بازی بسکتبال نوعی از ساختن است. این تعاریف از ساختن می تواند در دنیای دیجیتال هم صدق کند. فعالیت هایی مثل برنامه نویسی کامپیوتر یا بازی های ویدیویی هم به مهارت نیاز دارند، اما بهتر است این مورد آخر را با ستاره‌ای در کنارش علامت بزنیم. به زودی برمی گردیم و پیچیدگی های این مورد را بررسی می کنیم. استدلال اصلی من این است که ساختن منبع خوب تفریح با کیفیت است. خوشبختانه وقتی نوبت پشتیبانی از این بحث برسد، کتاب و مقاله در باب ارزش مهارت ساختن بسیار است. راهی که با جان راسکین و جنبش هنر و پیشه شروع می شود و از طریق جامعه سازندگان مدرن ادامه پیدا می کند. یک نقطه شروع خوب برای محدوده بحث ما گری روگوسکی، سازنده مبلمان در پورتلند اورگن است. روگوسکی در سال 2017 کتابی با عنوان دستساز منتشر کرد که تا حدی خاطرات یک هنرمند و تا حدی بررسی فلسفی ساختن است. چیزی که کتاب دستساز را به بحث ما مرتبط می کند این است که روگوسکی به طور خاص روی ارزش ساختن در مقایسه با رفتارهای دیجیتالی با مهارت کمتر که معمولاً وقت ما را به خودشان اختصاص می دهند تحقیق می کند. هدفی که در عنوان فرعی کتاب افشا می شود، تمرکز خلاق در عصر حواس پرتی. گوسکی دلایل مختلفی برای استدلالش در مورد تحریف شدن ارزش ساختن چیزهای دستساز در صفحه نمایش‌ها دارد، ولی من می‌خواهم روی یکی از این استدلال‌ها تاکید کنم. آدم‌ها نیاز دارند ابزار توی دستشان بگیرند و چیزی بسازند. ما به این کار نیاز داریم تا احساس کنیم کامل شده‌ایم. مدت‌ها پیش یاد گرفتیم با استفاده کردن از دست‌هامان فکر کنیم، نه برعکس. در واقع همین طور بود که انسان به عنوان موجودی که یاد گرفت دنیای اطرافش را تغییر دهد تکامل پیدا کرد. ما در انجام دادن هر کاری از موجودات دیگر برتریم و دلیلش ساختارهای پیچیده است که در مغز ما تکامل یافته تا از این توانایی ها حمایت کند. اما این روزها خاموش کردن بخشی از مغز که این توانایی را دارد ساده تر از هر زمان دیگری است. روگوسکی می نویسد در حال حاضر خیلی ها جهان را بیشتر از راه صفحه نمایش تجربه می کنند. ما در دنیایی زندگی می کنیم که تلاش می کند حس لامسه را تا حد وسیله‌ای برای لمس صفحه نمایش تقلیل دهد. این نتیجه عدم انطباق بین ابزار و تجربه ماست. وقتی از هنر برای ترک دنیای مجازی صفحه های نمایش استفاده کرده و به جای آن شروع کنید به برقراری رابطه پیچیده تر با دنیای فیزیکی اطرافتان، آن وقت بیشتر از قبل مطابق پتانسیل های بدویتان زندگی می کنید. ساختن چیزهاست که از ما انسان می سازد. با این کار رضایتی عمیق به وجود می آید که بازسازی آن از راه فعالیت های دیگر که در آن از دستتان استفاده کمتری می کنید مشکل است. متیو کرافورد، فیلسوف مکانیک یکی دیگر از منابع مفید در زمینه ارزش تفریح مبتنی بر ساختن است. او بعد از کسب مدرک دکترای فلسفه سیاسی از دانشگاه شیکاگو، کار تخصصی در حوزه دانش را بر عهده گرفت و مدیر اندیشکده‌ای در واشنگتن دی سی شد. کرافورد خیلی زود از طبیعت تجزیه یافته و مبهم این کار ناامید شد و دست به کاری افراطی زد. او استعفا داد و تعمیرگاه موتورسیکلت تأسیس کرد. حالا کارش شده ساخت موتورسیکلت‌های سفارشی در تعمیرگاهش در ریچموند ویرجینیا، یا نوشتن مقاله های فلسفی درباره معنا و ارزش در دنیای مدرن. چیزی که کرافورد را منحصر به فرد می کند این است که او به عنوان کسی که در هر دو فضای مجازی و فیزیکی کار کرده می تواند با بلاغت تمام رضایت بی‌نظیرش از فضای دوم را شرح دهد. به نظر می رسد او را از احساس نیاز به ارائه تفسیر خودش برای اثبات کردن ارزشش رها کردند. او فقط می تواند اشاره کند ساختمان پاورجاست، ماشین حالا کار میکند، چراغ ها روشنند، حرف های قلمبه سلمبه کار پسر بچه ایست که هیچ تأثیری روی دنیا نمیگذارد. اما استاد کار باید با قضاوت لغزش ناپذیر واقعیت روبرو شود. واقعیتی که در آن شکست‌ها یا کاستی‌ها قابل تفسیر نیستند. استدلال کرافورد این است که وقتی در فرهنگی صفحه نمایش جایگزین ساختن می شود، مردم راه اثبات ارزش فردی از طریق مهارت‌های قابل مشاهده را از دست می دهند. یک راه برای درک محبوبیت ناگهانی شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر این است که آنها یک منبع جایگزین برای بزرگ نشان دادن خود ارائه می کنند. در نبود یک نیمکت چوبی خوب ساخته شده یا کف زدنها بعد از اجرای موسیقی دیگر چیزی نیست که با انگشت به آن اشاره کنید. پس در عوض می توانید عکسی از آخرین باری که به یک رستوران معروف رفته اید پست کنید و امیدوار باشید که لایک بگیرید. یا ناامیدانه تعداد اشتراک گذاری آخرین متن با مزه‌ای که نوشته اید را چک کنید. اما همانطور که کرافورد اشاره می کند، این فریادهای جلب توجه دیجیتالی معمولا جایگزین ضعیفی برای قدردانی ناشی از ساختن است، چون مهارتی پشتشان نیست که بتوان تاب قضاوت لغزش ناپذیر درباره واقعیت فیزیکی را داشته باشد و در عوض چیزی شبیه خودستایی های یک پسر بچه به نظر خواهد رسید. همچنین ساختن این امکان را به شما می دهد که از این سطح‌نگری فرار کنید و برایتان منبع عمیق‌تری از عزت نفس ایجاد می کند. حالا که همه این مزایا را بیان کردیم، به ستاره‌ای برمیگردیم که قبل‌تر به عنوان نشانه گذاشته بودیم. اینکه فعالیت‌های صرفاً دیجیتالی هم می‌توانند در زیر مجموعه ساختن قرار بگیرند، استدلال واضح این است که رفتارهای نیازمند مهارت دیجیتالی می‌توانند باعث ایجاد رضایت شوند. من این نکته را در کتابم به عنوان کار عمیق مطرح کردم و نقطه نظرم در کتاب این بود که یک فعالیت عمیق مثل نوشتن یک قطعه کد از کدهای کامپیوتری که می تواند مشکلی را حل کند، فعالیت با مهارت بالا نسبت به یک فعالیت سطحی مثل جواب دادن به ایمیل، فعالیت با مهارت کم معنای بیشتری دارد. اما با این وجود چیز دیگری هم واضح است و آن این است که مزایایی به خصوص ساختن رابطه مستقیم با فیزیکی بودنشان دارد. با اینکه خلق دیجیتالی هم میتواند غرور رسیدن به یک دستاورد را به همراه داشته باشد، روگوسکی و کرافورد هر دو به صورت ضمنی اشاره میکنند فعالیت هایی که از طریق صفحه نمایش صورت میگیرند ویژگی اساسا متفاوتی نسبت به آنهایی دارند که در دنیای واقعی وجود دارند و انجام میشوند. رابط کاربری رایانه‌ای و نرم‌افزارهایی که هر روز هوشمندتر می‌شوند در پشت صحنه کار می‌کنند و طراحی شده‌اند تا هم سختی کار و هم احتمالاتی را از بین ببرند که در مواجهه مستقیم و واقعی در محیط فیزیکی وجود دارد. تایپ کردن کد رایانه‌ای در یک محیط یکپارچه شده برنامه‌نویسی اصلاً به در دست گرفتن یک اره رومیزی و بریدن یک تخته چوب افرا شباهتی ندارد. کار کامپیوتری وجه فیزیکی و گزینه‌های نامحدود کار با دست را ندارد. به طور مشابه آهنگسازی دیجیتال با سکونسر لذت کشمکش‌های ریز بین انگشتان و تارهای فلزی گیتار را ندارد و پشت سر هم زدن کلی دکمه‌ها تا رسیدن به پیروزی در بازی ندای وظیفه از خیلی جنبه‌های بازی کردن در یک مسابقه های فوتبال 6 نفره خالی است. جنبه‌های اجتماعی، فضا مکانی و ورزشکاری. از آنجا که این فصل در مورد تفریح است، بیایید به تعریف محدودتر ساختن که در استدلال‌های پیشین به آن اشاره شد بپردازیم. اگر می‌خواهید به طور کامل از فواید ساختن در زمان آزادتان بهره ببرید یا به عبارت دیگر آن را در شکل آنالوگ دنبال کنید و در حین انجام این کار به طور کامل توصیه بسیار دقیق روگوسکی را پیاده کنید که میگوید نشانه‌های خوبی از خودتان به جا بگذارید، آن وقت به درس دوم راجع به پیش گرفتن تفریح با کیفیت می‌رسید. درس دوم تفریح. از مهارت‌ها برای تولید چیزهای ارزشمند در دنیای فیزیکی استفاده کنید. جامعه‌جویی پر انرژی. یکی دیگر از ویژگی‌های تفریح‌های با کیفیت توانایی آنها برای حمایت از تعاملات اجتماعی غنی است. دیوید ساکس، روزنامه‌نگار، شخصاً شاهد قدرت این ویژگی بود. درست وقتی یک کافه عجیب به اسم مارها و لاته پایین خیابان محل زندگیش در تورنتو باز شد، این کافه به هیچ عنوان الکل سرو نمی‌کرد. وایفای مجانی هم نداشت، غذایش خاص نبود، صندلی‌هایش اصلاً راحت نبود و فقط هزینه ورودیش 5 دلار بود. اما همانطور که ساکس در کتاب منتشر شدهش در سال 2016 به اسم انتقام آنالوگ می‌گوید، در تعطیلات آخر هفته هر 120 صندلی کافه به راحتی پر می‌شود. و صف کسانی که می‌خواهند وارد شوند حتی پیاده رو را هم پر می‌کنند. زمان انتظار برای نشستن پشت میزهای کافه می‌تواند تا 3 ساعت طول بکشد. راز موفقیت کافه مارها و لاته بازی های فکری است. با گروهی از دوستانتان وارد می شوید، میز می گیرید و بعد می توانید هر بازی که می خواهید را از مجموعه بازی های کافه انتخاب کنید. اگر به کمک نیاز دارید، پیش خدمت مخصوص بازی ها می تواند توصیه های ارائه کند. موفقیت این کافه تا حدودی گیج کننده است، چرا که قرار بود بازی های آنالوگ با ظهور دنیای دیجیتال ناپدید شود. پس چرا باید برای بازی کردن قطعات پلاستیکی را روی یک تکه مقوا جابجا کنید؟ آن هم وقتی می توانید در یک بازی ویدیویی چند نفره مثل World of Warcraft با غولهای آدمخوار بجنگید. اما مشتری های کافه این کار را نمی کنند. مردم بیش از هر زمان دیگری مشتاق اسکربل بازی کردن با همسایه هایشان یا پوکر بازی کردن با همکارانشان و کری خواندن یا ایستادن در صف طولانی در سرمای تورنتو برای میزی در کافه مارها و لاته هستند. بازی های کلاسیک مثل اسکربل و مونوپولی که در دهه 1980 و پیش از بازی های کامپیوتری محبوب بودند، حالا فروش بیشتری دارند. در حالی که اینترنت جایی برای ظهور بازی های جدید با طراحی های تازه شده، یکی از محبوب ترین دستبندی ها در کیکستارتر بازی های تخته است. به یک تحول اساسی و ظهور بازی های هوشمندانه تر استراتژی سبک اروپایی هم منجر شد. جنبشی که بهترین نمونهش مهاجران کاتان است که از وقتی برای اولین بار در اواسط دهه 1990 در آلمان منتشر شد، بیش از 22 میلیون نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رفت. دیوید ساکس استدلال می‌کند که این محبوبیت تا حد زیادی به خاطر تجربه اجتماعی انجام این بازی است. او می‌نویسد بازی رومیزی خلق کننده فضای اجتماعی منحصر به فرد و جدا از دنیای دیجیتال است. این مفهومی است در تضاد با شکوه و جلوه آبشار اطلاعات و بازاریابی که در شبکه‌های اجتماعی خودش را به جای روابط اجتماعی جا می‌زند. وقتی پشت میز نشسته اید و با افراد دیگر بازی می‌کنید، خودتان را در معرض چیزی قرار می‌دهید که متخصص نظریه بازی‌ها اسکات نیکلسون آن را یک تعامل چند رسانه‌ای غنی و سه‌بعدی می‌نامد. شما زبان بدن رقیبتان را کنکاش می‌کنید، دنبال سرنخ‌هایی از مورد استراتژی آنها می‌گردید و سعی می‌کنید بفهمید حرکت بعدیشان چه خواهد بود و دنبال چیزی می‌گردید که ساکس آن را نشانه ای از پیچیده‌ترین احساسات ما می‌نامد. درد شکست وقتی درست مقابل پیروز میدان نشسته اید و دارید مهره‌ها را جمع می‌کنید بیشتر است، ولی چون شکست در محدوده ساختاری یک بازی است از بین می‌رود و به شما امکان تمرین کردن مهارت پیچیده‌ای از بین بردن تنش در موقعیت‌های اجتماعی را می‌دهد. ما برای بازی شطرنج اجتماعی در سطح حرفه‌ای برنامه‌ریزی شده‌ایم و بازی به ما این امکان را می‌دهد که تا بالاترین حد ممکن این توانایی‌ها استفاده کنیم. یک تجربه هیجان‌انگیز. بازی کردن اجازه چیزی را می‌دهد که می‌توانیم اسمش را جامعه‌جویی پر انرژی بگذاریم. تعامل اجتماعی با شدت بیشتر در جامعه مبادی آداب معمول است. ساکس از صحبت‌های لبریز از هیجان و قهقه‌های بلند از ته دلی می‌گوید که در شب شلوغ در کافه مارها و لاته با آن مواجه شده بود. این مشاهدات باعث تعجبم نمی‌شود. من پدرانی را می‌شناسم که دو ماه یک بار دور هم جمع می‌شوند تا با هم به شکل به شدت آماتور پوکر بازی کنند. این جلسات 3 ساعته بهانه است برای شوخی و گپ و تخلیه احساسات. در بازی ما وقتی یک بازیکن زودتر از بقیه ژتون‌هایش را می‌بازد هم تا آخر بازی می‌ماند. مسئله واقعا بازی ورق نیست. درست همانطور که بازی کاتان در کافه مارها و لاته واقعا در مورد ساخت جاده نیست. مزایای استفاده از بازی‌های قدیمی و منحصر به فرد توضیح می‌دهد که چرا حتی آنچنانی ترین بازی‌های ویدیویی و جذاب‌ترین سرگرمی‌های گوشی همراه نتوانستند صنعت بازی فکری را نابود کنند. ساکس می نویسد در سطوح اجتماعی بازی های ویدیویی پهنای باند بسیار کمتری دارد تا تجربه بازی هایی که با یک انسان دیگر روی یک مقوای مربعی کوچک انجام می شود. البته بازی های فکری تنها نوع سرگرمی نیستند که تجربه اجتماعی مهیج با خود به همراه دارند. یک محل تلاقی دیگر تفریح و معاشرت در دنیای سلامتی و ورزش است. قطعاً یکی از محبوب‌ترین گرایش‌های جدید در این حوزه پدیده ورزش اجتماعی است که یک تحلیلگر صنعت ورزش آن را به این شکل توضیح می‌دهد. تلاش برای رسیدن به تناسب اندام تغییر کرده و از یک فعالیت خصوصی در باشگاه به یک تعامل اجتماعی در استودیو یا خیابان تبدیل شده. اگر در شهر زندگی می کنید احتمالاً باید گروه هایی را دیده باشید که توی پارک جمع می شوند تا به کمک یک مربی که مدام داد می زند تمرین های شبیه دوره آموزشی سربازها انجام بدهند. گروهی که من در زمینه چمن کنار فروشگاه غذاهای ارگانیک نزدیک محل زندگیم می دیدم شامل تازه مادرهایی بود که با هم دور کالسکه بچه هاشن حلقه می زدن و ورزش می کردن. نمی دانم آیا نتایجی که مردم از این گروه می گیرن بهتر از باشگاه ورزشی پلنت فیتنس که چند خیابان آن طرف تر قرار گرفته است یا نه، اما تجربه اجتماعی آن قطعا سودمندتر است. دیدار گروهی از زنان که همگی با مشکلات مشابه تازه مادر بودن مواجهند سطحی از تعامل و پشتیبانی وجود می آورد که ممکن نیست آن را در باشگاه ورزشی پر از چراغهای فلورسنت و وقتی موسیقی توی گوشتان بنگ بنگ می کند به دست بیاورید. یکی دیگر از گروه های محبوب برای ساماندهی گروه های تناسب اندام گروه محبوب افتیری است که اسمش از سه اف اول کلمه ورزش، دوستی و ایمان در زبان انگلیسی گرفته شده است. افتیری فقط برای مردان است و همه سرپرستان آن داوطلبند و هیچ هزینه ای هم بابت عضویت دریافت نمی کنند. کارشان به این شکل است که شما می توانید به یک گروه محلی ملحق شوید یا خودتان یک گروه تشکیل دهید و با هم چندین بار در هفته برای ورزش در فضای باز قرار بگذارید. روزهای بارانی آفتابی با توجه به اینکه سرپرستی گروه به صورت چرخشی انجام می شود، کسی برای راهنمایی گرفتن تخصصی در حوزه تناسب اندام به افتیری نمی آید. آدم ها جذب تجربه اجتماعی این گروه می شوند. این واقعیت در سطح رفاقت های مردانه دیده می شود که شدتش گاهی خنده‌دار است، اما همه اعضا به آن علاقه نشان می دهند و با دیدنش عالمانه سر تکان می دهند. وبسایت افتیری اینطور آن را توضیح می دهد: دیدن این همه به کارگیری زبان خاص بازی بیسبال و اصطلاحات فنی که معمولا در تمرینات افتیری وجود دارد می تواند کمی برای FNG ها اعضای جدید گیج کننده باشد. مثلا همین که FNG چیست و چرا همه مرا با این اسم صدا می کنند. پس سایت یک واژه‌نامه با اصطلاحات فنی افتیری به شما می دهد که شامل تعریف بیش از 100 کلمه با ترتیب الفبایی است که خیلی از آنها شما را به کلمه دیگری در همین واژه‌نامه ارجاع می دهد. واقعا چیزی شبیه یک باتلاق بازگشتی پیچیده است. تعریف زیر یکی از کلمه های همین واژه‌نامه است. بابی کرمینز، نوعی رفتار. وقتی کسی به یک تمرین می پیوندد اما بعد از استارتکس آن را ترک می کند تا به ای او دیگری برود، همچنین یک لیفو غیر ورزشی که توسط ام یا CBD آغاز شده است. فقط برای یک FNG مثل من این تعریف منطقی است، اما خب هدفم هم همین است. وقتی متوجه شوید که منظور از رفتار بابی کرمینز وار چیز، حس رضایت بخش پذیرفته شدن در یک قبیله را خواهید داشت. این میل به پذیرفتن و پذیرفته شدن شاید در مراسم حلقه اعتماد در پایان هر جلسه ورزشی به بهترین شکل خودش را نشان می‌دهد. طی این مراسم هر شرکت کننده اسم خود و اسم مستعار افتیری خود را اعلام می کند و بعد چند کلمه جهت قدردانی یا چند جمله حکیمانه می گوید. اگر شما عضو جدید گروه باشید همان موقع اسم مستعاری برایتان انتخاب می شود. مراسم معرفی به این شکل پایان می یابد. این قوانین و اصطلاحات فنی ممکن است از نظر بعضی ها کمی زیاده روی به نظر برسد، اما اثر بخشی آن غیر قابل انکار است. اولین تمرین رایگان افتری به سرپرستی بنیانگذارش دیوید ردینگ با اسم مستعار درد و تیم ویتمایر با اسم مستعار OBT در محوطه مدرسه متوسطه منطقه شارلوت در ژانویه 2011 انجام شد. 7 سال بعد بیش از 1200 گروه فعال در سراسر کشور در این راستا فعالیت می کنند. اما بزرگترین داستان موفقیت در پدیده ورزش اجتماعی بیشک کراسفیت است. اولین سالن ورزشی آن که در اصطلاح فنی کراسفیت آن باکس میگویند در سال 1996 افتتاح شد. در حال حاضر بیش از 13,000 باکس کراسفیت در بیش از 120 کشور وجود دارد. در ایالات متحده در برابر هر دو استار باکس یک کراسفیت باکس وجود دارد. دستاوردی باور نکردنی برای نام تجاری یک باشگاه ورزشی.